کردم.
از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
حرفهای دریا با دلهای تشنه تمامی ندارد. تا یه منشور امیر دیگه در پناه لطف و نگاه مهربان مولا علی علیه السلام باشید. خدا نگهدار.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
جلوه ای از جامعه دینی.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. با ما همراه باشید. شنونده‌ای نوشته: من در شهر خودم ملک دارم که آن را در اختیار مستأجر قرار دادم و خودم در شهر دیگری ساکن هستم، اما هر 3-4 ماه یک بار به شهر خودم می روم و به اونجا سر می زنم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید که تکلیف من نسبت به نماز چیست؟ آیا باید کامل بخوانم یا شکسته؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
اگر شما قبلاً ساکن اون شهر بودید و هنوزم از اونجا اعراض نکردید، اعراض یعنی آدم از اونجا بیاد بیرون و تصمیم بگیره که دیگه برای سکونت به اونجا بر نمیگردم، اگر چنین تصمیمی نگرفتید و قبلن هم اونجا وطن شما بوده، اونجا همچنان وطن شماست و هر وقت میرید اونجا نماز تمامه و نیازی به قصد 10 روز ندارید. اما اگر اونجا وطن اصلی شما نبوده، فقط یه خونه در اونجا دارید یا در اونجا 10 سالی رشد و نمو نکردید، چون وطن اصلی جایی که آدم یه 10 سالی رو در اونجا رشد و نمو کرده باشه، در این صورت خب اونجا وطن شما نمیشه با خرید خونه و هر وقت میرید اونجا نمازتون شکسته است. یا نه، اونجا وطن اصلی شما بوده، در اونجا 10 سال یا بیشتر رشد و نمو کردید ولی تصمیم گرفتید که دیگه برای سکونت و زندگی اونجا برنگردید، به این میگن اعراض کردن. اگر اعراضم کرده باشید، هر وقت اونجا میرید نمازتون شکسته است، یا باید قصد 10 روز کنید تا نماز رو تمام بخونید.
شنونده محترمی نوشته، کسی که نماز قضا به عهده‌اش باشه آیا مجاز نماز شب بخونه یا خیر؟ در ادامه این شنونده محترم نوشتن، در خصوص به جا آوردن نمازهای قضا، آیا مجازیم اول هر مقداری که نماز صبح قضا به عهده داریم به جا بیاریم، بعد نماز ظهر و سپس نماز مغرب و بعد از آن نماز عشا؟ اگر ترتیب نمازهای قضا را به این صورت به جا بیاوریم، از نظر شرعی درست است؟ پاسخ این سؤالها را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می کنند.
کسی که نماز قضا داره میتونه هر نماز مستحبی از جمله نماز شب هم بخونه. بله، باید در خوندن نمازهای قضاش تأخیری نندازه که بی‌اعتنایی به قضا حساب بشه. خوندن نمازهای قضا به طریقی که ذکر شد، اول مثلا مقداری نماز صبح بخونه، حالا یه ماه بیشتر کمتر نماز صبح بخونه، بعد نماز ظهر بخونه، بعد نماز عصر بخونه، یا ظهر و عصر رو با هم بخونه، اول ظهر بعد عصر رو بخونه، دوباره ظهر و عصر دوم و سوم و چهارم الی آخر، و بعد از اینها نماز مغرب و عشا بخونه. اینجوری اشکال نداره. به فتوای حضرت آقا فقط نماز ظهر و عصر یک روز رو، عصر رو زودتر از ظهر نخونن، یا مغرب عشای یک روز رو، عشا رو زودتر از مغرب اون روز نخونن. این مقدار اگر رعایت بشه اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نوشته، ما شنیدیم که اگر 45 روز در غربت و یا سفر بمانیم، عقد و صیغه خانم با خودت باطل می شود. آیا این گفته درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال را این گونه توضیح دادند.
خب ابتدا باید بگیم که شما سوال کردید درسته یا درست نیست. نه، درست نیست. این دروغ محضه. این مال کسانی است که یا اطلاع ندارند یا دیگران رو میخوان در گمراهی واقع بکنن. مرد تا زنش رو طلاق نداده ولو 10 سال 20 سال از هم مفارقت داشته باشن، این زن زوجه اوست و زن اوست و از او جدا نشده، باید یا طلاق بده یا فوت براش ایجاد بشه. و در عقد موقت که تعبیر عامی به صیغه می کنند، اون هم تا مدتش سر نیاد، ولو مدت 10 سال 5 سال 2 سال هرچی باشه، تا مدت سر نیاد از هم جدا نمی شوند. و اگرم قبل از این که مدت سر بیاد بخوان جدا بشند، مرد باید به زن بگه من تتمه مدت رو بخشیدم، بقیه مدت رو بخشیدم، اون وقت اونجا جدا میشن. اما اینکه در قربت هست و چند سال و چند ماه و این حرفا، این حرفایی که از روی بی اطلاعیه یا برای گمراه کردن مردم و سوء استفاده کردن هست.
عزیز شنونده نوشتن، 30 ساله که من تشنج یا همون بیماری سر دارم و اگر به سر کار برم تشنج منو میگیره و وقتی که به خونه میام نمیتونم روزه بگیرم. سوالم اینه که تکلیف من با این وضعیتی که دارم نسبت به روزه گرفتن چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهند.
روزه گرفتن اگر برای شما خیلی سخت است و ضرر میرسونه، طبق معمول حالا فرق نمیکنه حالت سر داشته باشی یا نداشته باشید، بالاخره جایز نیست شما روزه بگیرید وقتی که ضرر داره براتون.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا سود سپرده بانکی از نظر شرعی جایز است یا نه؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و معظم الله در پاسخ فرمودند:
صبح دیبانگی هرگاه وکالت به مسئول بانک بدهند که با آن یک کار اقتصادی مثل مزاربه بکند و از درآمدش سهمی به اونها به تعدین اشکالی نداره، اما اگر بانک پول بگیره سود بده، این روا میشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی نوشته: من مقداری خمس بدهکارم و در روستای ما که خانه عالم داریم کولر ندارد. با توجه به اینکه در این منزل روحانی ساکن است و سید هم می باشد، مجازم طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی خمس را برای این کار هزینه کنم و برای خانه عالم کولر بخرم؟ معظم الله پاسخ را این گونه فرمودن:
اشکالی نداره، از پول خمستون برای اون خانه عالم کولر بخرید.
وصیت کردن به فرش کردن قبر آیا از نظر شرعی جایز است یا نه؟ فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این باره چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به این سوال:
البته اینکه قبر را فرش بکنن به این معنا که کف قبر را مزایق کنن، کاشی کنن یا سنگ بکنن، این فی نفسه اشکالی نداره. اما این رو مد نظر داشته باشن که اگر زمین خاک باشه، برای اینکه بدن میت زودتر مزمحل بشه و تبدیل به خاک بشه بهتره، تا اینکه قبر مثلا کفش و دیوارهاش سنگ شده باشه و بعد بدن میت بخواد در این شرایط در واقع یه سری فعل و انفعالات درش واقع بشه، از هم متلاشی بشه و مدت‌ها این خطر هست که چنانچه از او بو و یا مثلا چیزهای دیگری متساعد بشه به بیرون از قبر سرایت بکنه. اما اگر به همین حالت معمول که قبر رو میکنن و میت رو روی خاک میگذارن باشه، تا حد زیادی این مسائل حل و جذب خاک میشه، یعنی روغن بدن، تری بدن و اجزای بدن که یواش یواش از هم متلاشی میشه بهتر جذب خاک میشه. اما فی نفسه فرش کردن قبر مانعی نداره. خب بعضی از دوستان برنامه یه احتمال دیگه هم در این سوال دادن، گفتن شاید سوال کننده منظورش این باشد که قبری رو روش و فرش مندازن و مثلا همیشه مفروش به این فرش باشه تا دیگران پا نگذارن، یا اینکه کسانی که میان اطراف قبر میشینن این قبر روش مفروش باشه و اونها هم دور این قبر روی فرش‌های دیگه بشینن که اون فرش هم جلوشون باشه، یا اینکه روی قبر فرش باشه و یه رحلی مثلا همیشه روی قبر بگذارن. اگه اینجور چیزها هم باشه مانعی نداره و منعی از اون نشده.
این جانب خانواده ای را که نیازمند بود کمک مالی یا جنسی می کردم، تا اینکه یک روز یکی از آنها تقاضای 300,000 تومان قرض از من کردند. حالا مدت چند ماهیه که از این موضوع می گذره و ایشان قرضش را پس نداده. آیا مجازم از پولهایی که دیگران به من میدهند تا برای کمک به نیازمندان استفاده کنند بابت این طلب از آن بردارم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی پاسخ سال را این گونه گفتند:
پولی که دیگران به این شخص میدن، اگر که گفتن به خود اون شخص داده بشه، خب این پول تا دیگری او رو قبض نکنه و تحویل نگیره اصلا مالک اون پول نمیشه که شما بخواد از اون پول بردارید. بله، اگر به شما اجازه دادن که در مصرف اون شخص خرج بشه و یکی از مصارفش مثلا ادای بدهی های اوناست و شرط نکردن که خودش پول رو تحویل بگیره، خب اینجا میتونید مثلا قبض آب و برقش رو بدید، میتونید قرضاش رو بدید و یکی از قرضا هم پولیه که شما از اینها میخواید. این در صورتی که اون پولی که به شما میدن دیگران هدیه کرده باشن. ولی اگر نه، مثلا زکات هست، زکاتی در دست شما هست و از اون طرف هم طلبی دارید، اگر زکات خودتون هست میتونید این بدهی اون رو احتساب کنید و بابت بدهی اون رو بردارید. اگر که بدهی مال از دیگران ایجاد شده و زکات دیگران هست و شما در اختیار شما گذاشتن که مصرف شرعیش اون زکات رو برسونید، در این صورت هم اگر اون هنوز فقیر هست میتونید بابت بدهیتون اون زکات رو بردارید و اشکالی نخواهد داشت.
پدری که فرزند پسر ندارد اگر بدون عذر شرعی روزه نگیرد و ایشان تنها دو فرزند دختر دارد، بعد از اینکه این پدر از دنیا رفت، آیا تکلیفی متوجه فرزندان دختر در این خصوص می باشد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی پاسخ سؤال را بیان می کنند.
طبق نظر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی، نماز روزه بر فرزند بزرگ ذکور واجب میشه، اما در موردی که بیان شد اگر ایشان وصیت کرده باشه، نائبی مشخص کرده باشه که تکلیف روشنه، اگر نکرده باشه بهتر آنه که فرزندان دختر این کار رو انجام بدن.
اگر شخصی در معامله قسم دروغ بخورد، آیا معامله انجام شده و سود حاصله از آن حرام است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
قسم دروغ حرامه، توبه از چنین قسمی هم واجبه، اما چنین قسمی باعث نمیشه که معامله باطل بشه یا سود به دست آمده حرام بشه. نه، معامله باطل نیست و سود هم حرام نمیشه، اگرچه قسم دروغ خوردن حرامه و باید توبه هم بکنه.
الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جرد مشکینه چه خون افتاده در دل ها.
دوستان عزیز و ارجمند، با تقدیم قسمت استفتاءات برنامه به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندید
محمل ها.
شب تاریخ سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از او قابل، مشو حافظ متا ما تلق من ته با در دنیا بهمه ها. متا ما تلق من ته با در دنیا بهمه ها.
خب عزیزان شنونده، ما همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف و آرزو میکنیم که انشالله در نهایت صحت و سلامتی ساعت رو در سه شنبه 24 دی ماه سپری کنید. در ادامه این بخش از برنامه ها با برنامه تا آسمان همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود و التماس دعای خیر داریم در لحظه های ناب استجابت دعا. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 12:15 خواهد بود.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
اغثنی
الهی
و خذ بیدی و من بعدی اجرنی
سیدی
اجرني
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني
أجرني. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خدای سبحان انیس قلوب عاشقان عارفان. السلام به شما مناجاتیان. با برنامه تا آسمان از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتون هستیم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:15 است. ششمین پیشوای شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: نخستین چیزی که بنده را در روز قیامت بدان محاسبه کنند نماز است. پس اگر نمازش پذیرفته شود، اعمال دیگرش نیز پذیرفته می شود و اگر نمازش را به او برگردانند، دیگر اعمالش نیز به او برگردانده می شود.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حمام، فی لحظه النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن نرجوك يا رحمن.
بوسه باید زد به سیمای نماز، مست باید شد ز صحبای نماز. خانه دل را منور می کند آفتاب عالم آرای نماز. بحر مروارید عرفان بیدرنگ غرق باید شد به دریای نماز. می شود مست مدام از جام دوست هر که گردد باده پیمای نماز.
يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم أنت الخبير القادر الفتاح يا من بنا يدري نجواك نص يسعد الأرواح بالسر والجهر.
دوستان، در نگاه بسیاری از انسان‌ها نماز یک عمل تعبدی که صرفاً برای نمایش خضوع و کرنش در ارتباط با خالق یکتا ایفای نقش می‌کند. اما بررسی آداب، شرایط، مضامین و هویت این عبادت ارزشمند ضمن تأیید نماز به عنوان یک امر تعبدی اونا عاملی مهم برای اصلاح نفس انسانها و مهار نظامهای عمومی جامعه معرفی میکنه. با این مقدمه در این قسمت از برنامه تا آسمان گوش میکنیم به سخنان حجت الاسلام والمسلمین باقی با موضوع نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه دوستان عزیز و بزرگوار و همه شنوندگان برنامه تا آسمان. یکی از نکاتی که در بحث آداب نماز باید بهش توجه کرد اینه که در یک تقسیم بندی میتونیم این آداب نماز رو به آداب درونی و آداب بیرونی تقسیم کنیم. آداب درونی یعنی آدابی که مربوط به مجموعه نماز میشند، یعنی مربوط به مقدمات نماز مثل غسل و تیمم و وضو و اذان و اقامه و قبله و امور از این قبیل، یا مربوط به مقارنات نماز میشند مثل تکبیر و قیام و حمد و سوره و رکوع و سجود و اموری که در حقیقت از تشبیر تا سلام نماز هستند، و آدابی که مربوط به مقارنات نماز میشن. اون مقارنات نماز اموری هستند که بعد از سلام نماز ما انجام میدیم، مثل تسبیحات فاطمه زهرا، سجده شکر، آیت الکرسی و امور مورد سفارش. خب این آداب رو مجموعاً میگیم آدابی که مربوط به درون نماز هستند. در جلسات گذشته عرض شد که اگر کسی میخواد به اون حقیقت و باطن نماز برسه باید آداب نماز رو انجام بده، باید رعایت آداب نماز بکنه. البته این آداب فقط آداب درونی نیستن که مربوط بشن به مقدمات و مقارنات و تعقیبات نماز، بلکه این آداب آداب بیرونی هم هستن، یعنی اموری که مربوط میشه به کل زندگی ما. در حقیقت همه زندگی ما، همه اعمال ما، همه رفتار ما، اینها میتونن به نوعی ادب نماز ما محسوب بشن. به میزانی که انسان در زندگی مراقب چشم و گوش و زبان و دست و پای خودش باشه میتونه از سر نمازش بهره مند بشه. به میزانی که انسان در زندگی اهل انجام واجبات باشه، اهل ترک محرمات باشه، این شخص میتونه از آداب نماز بهره مند بشه. آداب نماز بسیار بسیار مهمند، ولی منحصر در خود نماز فقط نیستن، بلکه راه رفتن من، طرز سخن گفتن من با بقیه، ارتباط من با دیگران، ارتباط من با شغلم، چطور نسبت به جامعه حقوق جامعه رو رعایت بکنم، نسبت به افراد مختلف ظلم نکنم، نسبت به امور دیگه خودم، نسبت به اموری که حق الله هستن رعایت حقوق الهی رو انجام بدم، همه اینها میتونن آداب نماز من محسوب بشن.
اللهم اني اسالك اسالك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام
رها کن خاک خاک پر جدل را، ببین در سجده خورشید و زحل را، به گوش جان شنو از نای هستی نوای دلکش خیر العمل را.
یا حی یا قیوم
یا حی لا اله الا انت
یا هو یا من لا یعلم ما هو ولا کیف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و ظهر بخیر عرض می‌کنم حضور همه شما.